بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت و مخاطبان گرانقدر برنامه کانون مهر. خیلی خوش اومدید به این برنامه. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. ایام رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند برومند ایشان حضرت امام حسن مجتبی رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که عزاداری های شما قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و مزد این عزاداری ها فرج آقای امام زمان باشه به زودی انشالله. خیلی خوش اومدید، ممنونم که یک بار دیگه برنامه خودتون رو برای تماشا انتخاب کردید. افتخار داریم با تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه حدود یک ساعت در خدمت شما باشیم. انشالله ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. مدتی است داریم در رابطه با موضوع مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی صحبت میکنیم. چند برنامه هست که موضوع ما اختصاص داره به بحث بدبینی به عنوان یکی از مشکلات این دوره. برنامه قبلی در رابطه با بدبینی صحبت کردیم، بحث ما تمام نشد و قرار هست این برنامه هم در رابطه با همین موضوع با استاد بحث و گفتگو داشته باشیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و قرار هست مثل همیشه استفاده بکنیم از صحبت استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام نمیکنم طلاب، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت بیننده یزید عرض سلام و ادب احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن خدا هم مورد تاییدشون قرار بده انشالله.
استاد برنامه قبلی همچنان در رابطه با موضوع بدبینی صحبت میکردیم، رسیدیم به بحث بدبینی نوجوان نسبت به خودش و خدا در رابطه با این صحبت کردیم. با ادامه بحث خدمت هستیم.
خواهش میکنم. بله، عرض شد که یکی از مشکلات شخصیتی دوره نوجوان به دلایلی که خب تربیتی هست درست عمل نمیشه، از نظر تربیتی شکل میگیره این نوع مشکلات دوره نوجوانی، خصوصا مشکلات شخصیتیش، یکی سوء ظن و یا بدبینی به خودش است. عرض کردیم بدبینی گاهی به نفس انسان، به نفس سرکش انسان مفید اون مورد تشویق قرار گرفتیم که اتفاقا چه کوچک چه بزرگ انسانی بیاد توجه بکنه به این که خیلی مغرور نشه، خیلی احساس به خودش مثبت نشه توی این قضايا که کار دستش بده. خب این روشنه، چون روشنه میگذاریم. اون چه که بحث هست این هستش که گاهی بدبینی به واسطه انکار اون نعمتهای خدا دادی میشه، این است که گناه محسوب میشه. به تعبیر دیگر این بدبینی فراموش کردن نعمتها و وسیله های خدا دادی در وجود ما هستش، این است که گناهه. لذا نوجوان بنده خدا که آغاز راه تجربه استقلال در فکرشه، استقلال در عملشه، از کودکی فاصله گرفته، دیگه کم کم میخواد به دور از حضور پدر و مادر بیاندیشه، فکر بکنه، تمرین کنه زندگیش رو. میخواد اونجایی رسیده که دیگه حالا اگر پدر مادر دستش نگیرن از پل بتونه عبور کنه، واقعا اگر دستش نمیگیرن خودش در جایی قرار گرفته که لازم نیست پدر و مادر همراهیش بکنن، به طور مستقل بتونه راه رو از چاه تشخیص بده، درستی از نادرستی تشخیص بده. خب الان اگر موارد درست رو خوب تشخیص نده و کمکش نکنیم، در معرض کارهای صحیح قرارش ندیم، تو بعد تربیتی راه رو بهش نشون ندیم، اسمش گذاشیم راهنمایی، راهنماییش نکنیم، او یه جاهایی یا نسبت به خدا یا نسبت به خود یا نسبت به اطرافیان یه روحیه بدبینی و کفر معابانه به خودش میگیره، خودش هم متوجه نیست. خیلی از افراد فرزندانشون میبینن که ناتوانی های خودشون رو حفظ کردن، گویا اینکه باید مشق شبشونه، فقط بگن نمیشه، نمیتونیم، خدا ما را دوست نداره، من نمیتونم، من چرا ضعیفم، من چرا اینطوری هستم، شما چرا اینطوری هستید، گویا این که فقط اینو بهش گفتن حفظ کن و تکرار کن تو دیوار. و این خطرناکه و این نمیذاره اون انسانی که عرض کردیم سه بعد انرژی، امید و ابتکاری که خدا تو وجود این نوجوان قرار داده شکوفا بشه. قراره پدر و مادرها انشالله، مربیان مدارس انشالله این توان رو در وجود این نوجوان ایجاد کنن، انرژی، امید و ابتکارش را بیفته. خب اگر بخوایم یک دینی هم امروز به امام حسن مجتبی علیه السلام ادا کنیم، آن مظلوم غریب مدینه، در حقیقت تو مسائل تربیتی هم که واقعش مظلوم نگرش داشتیم، کم بهش توجه میکنیم، کم نامش رو و دستوراتش رو و سیرش رو بیان میکنیم. امیدواریم که خداوند توفیق بده در این جلسه که ایام تعلق به اون حضرت هم هستش و ذکر نام ایشون، قطعا ذکر نام پیامبر عظیم الشان جد بزرگوارشون هست انشاءالله، این موقعیتی را ایجاد میکنه که خب ما عرض کردم دینمون رو ادا بکنیم نسبت به این روز که به ایشون تعلق داره، در راهکارهایی که در ارتباط با عبور از این مشکل نوجوانی هست از امام حسن مجتبی علیه السلام استفاده ببریم، تا اونجا که وقت البته هست. خب من تلاش میکنم منابعی را هم معرفی کنم که در دسترس باشه که بیننده عزیز ازش استفاده بکنم. یکی از کتابهایی که بسیار غنی هست و خوب قلم زده شده، کتاب امام حسن مجتبی علیه السلام، نویسندهش سید قطب هستش و مترجمش هم آقا معظم رهبری هستش. این کتاب خیلی سال نوشته شده، یعنی کتاب خیلی قدیمیه. ترجمه مقام از اون رهبری هم برمیگرده چای حدود چیزی حدود 60 سال پیشی حدودا تقریبا. کتاب بسیار بسیار غنیه. در صفحه 167ش امام حسن مجتبی یک نکته از امام حسن نقل شده که خطاب به کودکان و نوجوانان خود و برادرش امام حسین علیه السلامه. در حقیقت ما میخواییم امروز یا امشب این نکته های از رفتارهای تربیتی امام حسن مجتبی و گفتارهای تربیتی امام حسین مجتبی علیه السلام را بیان کنیم برای درمان این مشکل شخصیتی که نوجوان داره. ببینید چقدر زیبا فرموده اینا رو. اینا به صورت الف به جیم من پیش بیرم. اگه بخوایم بگیم اینطوری تقسیم کنیم، بگیم یا یک دو یا مثلا یکیش بگیم، الف بگیم، امام حسن مجتبی اولین کاری که اینجا کرده بحث کمال خواهی و علم پروری رو مطرح کرده. یعنی نیامده مستقیم به نوجوان در محضرشون بفرماید شما بدبینی رو بذار کنار، مستقیم نیامده بفرماید آلوده به بدبینی نشید، مستقیم نیامده نصیحتشون بفرماین که شما حواستون باشه شخصیتون دچار مشکل نشه. چه کار کرده؟ یک نصیحتی یا اگر راهکاری فرموده به صورت راهنماییه، همون که قبلا هم عرض کردیم. این راهنمایی دقیقا به یه شکلی که بنیادی هست و توسعه‌ای هست و کاربردی. ببینید تو بحث‌های پژوهشی معمولا میگن شما بر حسب چی علمتون رو پیش ببری، بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای، نقلی، چی هست. دقیقا حضرت اومده هر سه اینها رو مبنای کار قرار داده، هم بنیادیه، هم کاربردیه، هم توسعه‌ای. چی فرموده؟ فرموده که شما کودکان و نوجوانان اجتماع امروز هستید، امید هست که در آینده جز بزرگان جامعه فردا قرار بگیرید. شما بنابراین دانش و تحصیل خودتون رو ادامه بدید و برای این دانش خودتون و برای این تحصیل خودتون یک کار انجام بدید که بتونید سودش رو ببرید. اون چیه؟ اون چه که میخواید یاد بگیرید بنویسیدش و طوری بنویسید که برای آینده بتونید استفاده بکنید.
بله.
حفظش بکنید. اونهایی که نمیتونن حفظ بکنن حتما بنویسن. دوباره تکرار تو این قضیه، حتما بنویسن. ببینید بحث یادداشت برداری رو راهنمایی میده به بچه ها، بحث نوشتن مطلب رو یاد میده به بچه ها. ببینید گاهی بچه ها وقتی واقعا تو این سن قرار میگیرن، علت این که جلسه قبل عرض کردیم خود واقعیشو قبول نداره،
توانمندی
خودشو قبول نداره. خب چرا توانمندی خودشو قبول نداره؟ چون بنده خدا کسی نمیاد راهنماییش بکنه. مثلا توی تحصیل تو توانمند هستی اما راهش اینه، یکی از راه‌هایی که در دوره تحصیل میتونه ما را خیلی موفق بکنه، خصوصا در دوره نوجوانی، بحث یادداشت برداری های صحیحه. در یادداشت برداری های صحیح، این را عرض بکنم خدمتتون، واقعا الان بچه‌ها دفترهایی که دارن با کمال تأسف باید بگیم که نمیدونم چرا کسی نیست این رو اصلاحش بکنه، تقریبا 99% بچه‌ها یادداشت برداریشون غلطه. یک درصد هم زیر 1%، البته من با خوشبینانه میگم 1% صحیح می‌نویسم. خب این یک به اصطلاح روش داره، نحوه یادداشت برداری چه شکلی باشه، در حقیقت برگه‌ها غلط، الان دفترها فقط سفید در اختیارشون میگذاریم، همینطور می‌نویسه بنده خدا. خب این موقع امتحان میخواد بخونه، انگار داره کتابه رو میخونه دیگه، یعنی یه جوری انگار داره کتابه رو میخونه. این که نشد درس خوندن، این که نشد خوب نوشتن، این که نشد تو خوب حافظه نگه داشتن. پس ما باید خودمون بلد باشیم به اونام یاد بدیم. کتاب‌های زیادی هست که شیوه یادداشت برداری و مطالعه رو بیان کردن. در حقیقت من 2 تا کتاب رو اینجا خدمتشون معرفی میکنم. یک کتاب هست شیوه های مطالعه، نویسنده جان دیو هستش، ترجمه احمد سالاری. یک کتاب دیگه هست روش های مطالعه و تحصیل، این خودمون نوشتیم که حاصل تقریبا مطالعه 1600 کتاب تو این زمینه است، یعنی 1600 کتاب خلاصه شده تو این. چاپ انتشارات هاجر قدیمیشه، چاپ انتشارات قلمگاه جدیدشه. اونجا دقیقا به اصطلاح نوع یادداشت هایی که تو دنیای پیشرفته علم امروزه توصیه میشه، برگه ها اومده که چطوری همین برگ سفیدی که همین دفتری که دارن چطوری خط کشی بکنن که وقتی این کتاب رو مثلا
یه فرم تبدیل
بشه، بله یه فرمه، اون فرم دقیقاً خودشون یه خطکش بذارن، دقیقاً از روی اون الگو برداری کنن. نیازی نیست کل دفترها اینطوری، هر چند بهتره ما
دفتر مخصوص
دفترامون از این به بعد بندهای خدا دارن خط روش چاپ میکنن، این کاغذ سفیده دیگه، به جای اینکه خط خطیه اینطوری چاپ بکنن اون فرم رو چاپ کنن که بچه‌ها راحت یادداشت کنن، راحت تو حافظه‌شون قرار بگیره، راحت بتونن در آینده ازش استفاده بکنن. خب این متاسفانه است. بنابراین یکی از کلام‌ها و رفتارهای امام حسن مجتبی که کاملا تربیتی و کاملا ارائه طریقی هستش اینه که فرمودن، مجدد آدرسش عرض کنن، کتاب حسن مجتبی نوشته سید قطب هستش، صفحه 167، فرمودن که شما حفظ کنید، نمیتونید حفظ بکنید، یادداشت برداری اینطوری بکنید که بمونه براتون. و این یادداشت برداری ها آن روز حضرت نفرموده اینطوری فرمولیزش بکنید، چون کلی فرموده، امام در حقیقت تاره تل و قرآن معصوم علیه السلام بایستی که یک همچه حالتی باشد که کلی بگه که در همه زمان ها به درد بخوره. اما امروز طبق فرمایش قرآن و امام علیه السلام ما میتونیم عقلمون به کار بگیریم و یه چیزی رو به صلاح صنعتش بکنیم،
ابزارش هم
انجام بدیم، این کار شده امروزه. پس این یکی از نکته های مهمشه. 2 یا قسمت ب، عرض کردم میتونیم 1، 2، 3 بگیم، تو قرف ب بگیم. شناسوندن الگوهای خوب از روش های بسیار کاربردی است که امام حسن مجتبی به کار برده. البته هرچند اصل بحثمونم خاطر مبارکتون باشه، بحث الگودهیه دیگه. حضرت در کلامشون البته از جد بزرگوارشون آقا رسول الله نقل می‌فرمایند که امروز هم تعلق به اون بزرگوار هم هست، صلوات خدا بر هر دوشون باد. در مسند احمد جلد 1 صفحه 200، یعنی می‌خوام این عرض کنم که برادران اهل سنت این رو نقل کردن، در کتاب‌های تشیع هم هست، در کتاب‌های تشیع در همون کتاب در حقیقت امام حسن مجتبی دقیقا صفحه بعد صفحه 167 یعنی 168 اونجا میتونن ببینن. خب در کتاب مسند احمد جلد 1 صفحه 200 اینطور اومده که امام حسن از حضرت علی از رسول الله نقل میفرمایند، در این حالی که خود امام حسن هم شنیده این رو از رسول گرامی، مجدد این رو بیان کنه. جالب این فرمایند که شما اگر میخواید توی بزرگی موفق بشید، در دوره نوجوانی بایستی که کارهای نیک رو بشناسید و افراد نیک رو بشناسید. میاد چه کار میکنه؟ در حقیقت میاد اون زندگی آقا رسول الله را برای بچه ها مثل یک داستانگو داستان میگه. جالب اینجاست، خیلی حرفا، یعنی میخواد داره میگه آی پدر آی مادر، من امام حسن مجتبایی که فرزند زهرا و امیر مؤمنان علیهم السلام هستم، منی که فرزند رسول گرامی هستم، دارم بهتون یاد میدم. بچه ها را جمع کرده، نشسته، داره زندگی جدش رو برای اونها، حالا اینا کی هستن؟ نوه‌های رسول الله هستن.
بله.
جالبش اینجاست، ولی در این حال داره تعریف میکنه و بیان میکنه. خیلی جالبه، در کتاب شریف بهار جلد 43 صفحه 75 هستش، داره از زهرای اطهر سلام علیها به عنوان یک الگو برای بچه ها نقل میکنه و مثلا مجتبی این کار میکنه دا. خیلی جالبه، میفرماد که مادرمون زهرا در مناجات و عبادت اینقدر روی پاهای خودش میستاد تا پاهای مبارکشون ورم میکرد. بعد حالا داستان این ورم رو تعریف میکنه برای چی. یه وقت بچه ها فکر نکنن که اذیت شده پس ما این کار نکنیم، یه وقت بچه ها فکر نکنن که مثلا این نوع کار، این نوع آزار رسوندن به خوده. داره در حقیقت بحث بدبینی به خود و در حقیقت زحمت دادن به خود و امثال هم رو به شکل منفیشو میذاره کنار. بعد میفرماید زحمت کشیدنی که نتیجه این چینی داره اون خوبه، اون زحمت آزار رسوندن نیست، اون زحمت به نتیجه رسوندنه. در حقیقت به ظرافتی داره میفرماد که شما یه جورایی مراقب باشید که هر زحمتی بد نیست، هر کاری بد نیست. یه نوع کار نتیجهش بده باید بذاریمش کنار، یه نوع زحمت نتیجهش بده بذاریم کنار، اما بعضی زحمت ها میکشید، مثل نماز خونه از زهرا سلام علیها است. این در ممکن حضرت داره به زحمت میفته، ولی او را داره به خدا وصل میکنه. او در محضر خدا به این مقام میرسه که حضرت جبرئیل برای ببینید حضرت زهرا سلام علیها بعد از رسول الله تنها کسی است که جبرئیل، حضرت جبرئیل برایش ناظر میشده مکرر. این جالب اینجاست، این خیلی عجیبه. یعنی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمود که برای من عجیبش این بود که بر خیلی از پیغمبرها جبرئیل مستقیم نازل نشده، بر حضرت زهرا چطوری اینقدر وارد شده. بعد فهمیدم یکی از دلایلش نوع عنایتی است که خداوند برای الگو گذاشتن هست. به همین خاطر امام عصر علیه السلام فرمود الگوی من حضرت زهرا سلام علیها دخت گرامی رسول خداست. این دقیقاً دارن یه نکته هایی را بیان می‌فرمایند که حالت ارائه طریق داره. چرا نوجوان بیاد فرض کنیم الگوش قرار بده؟ بیان می‌فرماید، می‌فرماید یکیش نحوه عبادتشه، یکی نحوه توجهش به رسول الله بوده. جالبه می‌فرماید با اینکه دختر رسول الله بوده، ولی همون آیه اصلی رو می‌فرماید که به جای بگه بابا می‌فرماید رسول الله. می‌فرماید این معناش اینه که حتی خود دختر گرامی اسلام با عظمت یاد کردن پیغمبر به عنوان یک نیایش، به عنوان یک ثواب بردن، به عنوان یک راهکار تربیتی که خودش عادت بده نفسش رو، میفرماید اینجا دیگه نفس خوبه، اینجا که زیباست. توی این قسمت داره عادت میده که وقتی که اسم پیامبر اومد نفرماید بابا، بفرماید رسول الله. داره به خودش این رو جهت میده. معناش اینه آی پدر آی مادر، اگه فرزندت رو به این عادت بدی زبانش اینطور بچرخه.
استاد متاسفانه الان ما دقیقا نقطه مقابلش رو میبینیم که بعضی از فرزندا، حتی همه نه، من یه گوشه ایشو میگم که درصد کمی هستن و انشالله جزو بینندگان ما هم نیستن، اما به اسم کوچیک پدر و مادرشون دارن صدا میکنن.
خیلی بده. یعنی این، یعنی چی؟ ببینید به جای اینکه باباش بگه علی بیا، به مادرش بگه فاطمه بیاد، نه، به عنوان اینکه پدر جان، مادر جان، پدر عزیز، مادر عزیز، همین که میفرمایید اینها رمز و رازهایی درش هست و خود پدر مادرها اینجا مقصرند جناب رضوان. واقعا
بله،
یعنی واقعا اینا خودشون
بحث الگودهیه،
چون این نقش اساسی داره، اون نقش تربیتی داره، بحث نفسش رو داره در جهت تکلیمه.
مشکل هم اینه که اینو میذارن توی یه کادوی قشنگی با عنوان صمیمیت و دوستی که ما با بچه هامون دوست و رفیقیم، برای همین انقدر راحتیم با هم.
من گاهی مواقع با احتیاط این دعا را میکنم، خیلی با احتیاط دعایی میخوام بکنم، چون میخوام بگم احتیاط داره اول توضیح میدم بعد اون دعا را میکنم. میگم چرا بعضی ها ندانسته اومدن توی مملکت، تو تلویزیونمون، تو رادیومون، تو مدارسمون، تو خیلی جاهامون، فقط خشک خالی گفتن پدر و مادر با بچه ها رفیق باشن
و ترجمه نکردن رفاقت یعنی چی.
همیشه میگم خدایا هدایت کن این افراد رو، چون ضربه مهلک به، واقعا مهلک را، ضربه مهلک به نظام خانواده زدن و ضربه مهلکتر و شدیدتر به آینده نسل ما زدن. خدا انشاءالله سر تحصیلاتشون بگذره. این استش که واقعا ما در دستورات داریم، بنده کرمی اگر میام اینجا باید حتما برم اول وضو بگیرم، دو رکعت نماز بخونم، تربت سید الشهدا را بچشم، بعد یه دعای توسل بخونم، بعد یه زیارت عاشورا بخونم، بعد سجده برم میگم ای خدا من این ائمه رو، این پیامبر تو آوردم متوسل کردم، من میرم اینجا برای مردم عزیز، نمازگزار، اهل روزه، اهل توجه به حسینت، میخوام چهار کلام بگم، منو هدایت کن، اشتباه نگم یه وقت. این توصیه، توصیه کیه؟ بزرگای ماست. میگن آقا شما همینطوری نرید برای مردم این مطالب رو همین که یه جا دیدی فوری نقلش کنید، تا میتونید برو واقعا توسل کن، برو واقعا خودتو در مقابل خدا یه ذره که هستی ذره تر کن، کمکم کن، بترس از این که این مطلبی که همینطوری داری میگید به این مردم، بندهای خدا نسلشون رو دارن اینطوری خراب میکنن. چی میشه آقای رضوانی؟ واقعا خطرناکه که شأن پدر، شأن مادر تو خونه با این کلمات آروم آروم به یه جایی که در مقابل پدر، چقدر زیبا اون خواهر بزرگوار اون جلسه قبل اگه اشتباه نکنه بود، چقدر ذره بین بود، خدا خیرش بده، فرمود که دخترم 9 ساله است یا بچهش مدرو فتوی فرمود، فکر کنم دخترم، که نسبت به پدرشون خیلی توجه نداره. آفرین بر شما، این خیلی مهمه، ساده کنارش رد نشین. بله
خانم محمدی،
ولی واقعا چه اسم با مسمایی هم داره. درود خدا بر شما باد که محمدی ان شاءالله باشید و محمدی ان شاءالله در محضر رسول الله قرار بگیر روز محشر ان شاءالله. واقعا این نکته است،
این نگاه ریزبین رو داره.
ولی واقعا آخه ببین آدم واقعا گاهی گریهش میگیره، این بدبخت بچه چه گناهی کرده دست ما در آینده دینشو از دست بده به ندانم کاری ما. نه اصلا بالاتر از بگیم اصلا دینش دست نمیخوره، ولی دنیاش به زحمت میفته، آخه دنیاش به زحمت میفته، چقدر درگیر میشه با همسره، چقدر درگیر میشه با دوستاش، با همکاراش، با همسایه‌ها، اقوامش در آینده به حساب چی میگذاریم؟ زمانه فرق کرده. کی میگه زمانه فرق کرده؟ اول تاریخ، آخر تاریخ یک جوره از نظر ما انسان‌ها. ما فرهنگامو خود به خودمون تغییر میدیم. انسان همون انسانه. پیچ و مورامون که عوض نشده که. ما که اینطور نگه یکی بیاد پراید باشه، یکی پژو باشد که. بابا اینا ساخت و پرداخته خود خداست. خدا یکیه، سازنده یکیه، هدایت کننده یکیه،
ذات و فطرت یکسانه دیگه،
یکسانه. ما داریم خودمون رو انظر فرهنگ عوض میکنیم، گوش همون گوشه، چشم همون چشمه، عقل همون عقله، ایمان همون ایمانه، آورنده ایمان همونه. خلاصه عرضم اینجاست که امام حسن مجتبی علیه السلام اینجا دقیقاً داره یک کار مبنایی برای ما پدر و مادرها بیان میفرماید، برای مربیا، که چی؟ بیاد زندگی از زهرا رو وقتی نقل میکنه، تعریف میکنه داستانش رو، انگار اینا اصلا بچه از زهرا رو ندیدن، شاید هم ندیده باشن، خب خیلی خوب ندیدن، ولی از زبان کی دارن؟ امام معصوم. خیلی جالبه، امام معصوم با اون همه مقام و منزلت نشسته برای بچه ها داره قصه مادرشون رو میگه، قصه جدشون رسول الله، قصه پدرشون علی بن ابی طالب میگه. خیلی جالبه ها، من سند شرط کردم خدمت دوستان برن مراجعه بکنن، یا چقدر زیبا داستانشو میفرماد. بعد اون موقع میام خیلی راحت، خود از زهرا وقتی بچه شیر میده، خود از امام حسن لالا 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 را که میگه، ما لالا را میگیم، میگیم لالا لالا بابات میدن گیره رفته خونه زنی بگیره. عجب بابا چی داره یاد بابات میدی؟ یادت خود همین خانم داره به بچه میگه بابا رفته زنی گیره، خودش اگر زن گرفته حد دنیا رو به هم میریزه، میگه که چه هوا اولی سر من. اصلا معلومه چی میگه خواهر بزرگوار تو در لالا گفتنه. اما زهرا میفهمه لالا حسن من تو فرزند علی مرتضایی، خیلی حرفه، تو شجاعتت انشالله مثل بابات علی مرتضاست. لالا حسن من بابای تو در نماز چنین بود، لالا حسن من جد رسول الله جد تو در عبادت چنین بود. خیلی جالبه، لالایی براش میگه داره کیو معرفی میکنه؟ رسول الله را. ما لالا میگه بعد میگه بابا اینه، بعدش میگه گربه اومد چنین شد. چقدر فرق بین لالای ما با زهرا برای بچه، خیلی عجیبه. بعد توقع هم داریم فرزند رو مثل اماحسن بشه، توقع داریم فرزند رو مثل حضرت زینب بشه، خب نمیشه. وقتی لالالا میفرماید برای حضرت زینب، خیلی عجیبه، میاد داستان مادرش حضرت خدیجه رو در بری شدن از دنیا، بریدن از دنیا رو برای زینب بیان میکنه. این خیلی حرفه، نمیاد بگه که نمیدونم ولی حالا بگذاریم، خیلی چیزا میگن متاسفانه. ببین اینا نکته‌ای هستش که وقتی میان تو متن برنامه، من گاهی میگم خدای من حداقل خواهرای طلبه من تعجب میکنن چرا نمیان پژوهش بکنن تو این قصه. اون یک مادر، ببینید مادرمون زهرا چیکار کرده، چجور فرزند پرورش داده، وقتی لالایی میگفت چی میفرموده، وقتی شیر میداد چی میفرموده. جالب اینجاست امام حسن مشتبه خیلی جالبه، به دخترا میفرماد مادر من زهرا وقتی که شیر میداد به بچه ها. خیلی جالب اینجاست، من خودم دیدم به خواهرم زینب شیر میداد، چطور شیر میداد. خب سنشون یه مقدار دیگه در سن تشخیص حضرت دیگه، وقتی زنم فرما وضو میگرفت، با همون حالت وضو آستین که بالا هست سر خواهرم را از چیزی که پوشانده بود جدا میکرد که سرش با دستش دمس بشه. بعدم سوال کردن از باقری چی، حضرت فاطمه فرماید حتما باید مادر وقتی شیر میده به بچه با وضو باشد، یک دو آستینش
سر تماس مستقیم داشته باشه
بودش. چرا؟ برای این که اون حبی که در وجودش هست مثل حب خدا، حب علی، حب فاطمه منتقل بهش میشه.
چه نکات ریزی که اصلا متاسفانه ازش غافل هست.
خب چون غافل هستیم، بچه بنده خدا به این سن میاد میبره یه دفعه، اسمش گذاشتیم چی؟ اختلالات شخصیتی. یه همچه حالتی پیدا میکنه. حضرت یاره این حالت رو به عنوان یک شیوه میگه.
صدا یه اجازه بدید فاصله بگیریم، متوسل بشیم به حضرت امام حسن مشتبه ان شاء الله. یه بخش رو میبینیم، برمیگردیم، همراه شما هستیم مجددا. بفرمایید.
ازای جگر پرخون شده، ازای کفن گلگون شده، ازای تن تیر بارون شده، ازای تن تیر بارون شده، خداوند کرم امیر بی حرم، خداوند کرم امیر بی حرم، خودم قربونیتم به جون مادرم، نگاه کن زیر پا به حال نوکره، به جون بچه ها، به جون مادره، مولا حسن آقا حسن، قدمی از حسین تا حسن، فتصدق علینا یا حسن، مولا حسن آقا حسن، فتصدق علینا یا حسن، فتصدق علینا یا حسن، مولا حسن آقا حسن، فتصدق علینا یا حسن، فتصدق علینا بمیرم برادر که قربتت بمیرم، کی شکست که حرمتت بمیرم، برا بوی تربتت کریم ابن کریم صراط المستقیم امام ابن امام عظیم ابن عظیم تو هستی تا ابد کنار فاطمه کنار غربت مزار فاطمه اسرار حسن دلدار حسن اسرار حسن دلدار حسن به سپاه علی سردار حسن.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید. به صورت زنده و مستقیم از این شبکه از همه شما بزرگواران دعوت میکنم و برنامه خودتون مثل همیشه در تماس باشید، عیار این برنامه رو بالاتر ببرید. پل‌های ارتباطی برنامه براتون زیرنویس میشه. حتما نظرات، پیشنهادات، انتقادات و با تأکید سوالاتتون رو به دست ما برسونید. چندین سوال داریم که قرار هست در قالب تماس‌های تلفنی و پیام به اونها پاسخ بدیم. میریم سراغ اولین بینندمون، سکا خانم نادلی پور از کرمان پشت خط برنامه هستن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام خدمت استاد گرامی و موعظه محترم. دخترم 2 ساله.
بله.
با پنجه پاش راه میره، بعد پای راستشو اصلا رو زمین نمیذاره، بعد پاش وقتی راه میره کلا میکشه رو زمین. بعد 19 ماهگی هم راه افتاد، خیلی دیر راه افتاد. بعد ناگفتم که 32 هفته هم دنیا آمده، یعنی نارس بوده. بعد الان مشکلش پاشه که کلا پاش رو زمین نمیذاره، پاش هم با خودش میکشه میبره. میخواستم ببینم نظر استاد در این مورد چیه.
خیلی ممنونم، تشکر خانم نادلی پور، سپاس از تماستون. مجددا از کرمان سکا خانم محسنی در پشت خط برنامه هستن که خدمت ایشون رو سلام و ادب داریم. خانم محسنی سلام.
سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرامی و مجری بزرگوار. و استاد ببخشید من روز دو سه روز پیش سوال پرسیدم از خدمت شما و احساس میکنم سوال رو کامل نگفتم، که چون جوابم هم جواب شما کامل بود، اما اون چیزی هم که بازم خودم میخواستم داخلش نبود. استاد من اشاره کردم که پسرم خیلی باهوشه ولی بد خط مینویسه. بعد من وقتی گفتم چرتکه یا استاد رفته و اینا، من اصلا کلاس چرتکه پسرم رو اصلا نفرستادم، فقط خودش چرتکی که تو خونه بود میاد میگفت ماما این چجوریه. بعد من مثلا یکم همینجوری بهش مثلا عددا رو میگفتم به خاطر علاقه که خودش داشت، واقعا چرتکه رو میگرفت تو دستش، فقط 1 تا 10 رو دوباره مثلا خودش ادامه میداد، 99 دوباره خودش ادامه میداد، مثلا 1000 رو اینا رو میزد. یعنی اصلا کلاسی نبود، یه چیزی خاصی نبود بشینه و فلان اینا. نکته اصلی که میخواستم خدمت شما بگم، مثلا وقتی که خودم یادش میدم یه چیزی رو، مثلا همین نوشتن رو که میگم بعد خط مینوشته، الان از اون روز تا امروز من مثلا میشینم کنارش میگم ماما مثلا آرو اینجوری بنویس، اونقدر قشنگ و زیبا مینویسه، ولی توی کلاس خیلی بد خط مینویسه. بعد هرچی که خودم آموزشش میدم، مثلا علوم برداشت و اینا رو میاره، میپرسم ازش میگم ماما مثلا معلم تو امروز درس بده برام توضیح بده، نمیتونه بده. بعد خودم که براش توضیح میدم دیگه یادش میمونه، برام قشنگ توضیح میده. بعد نکته اینجاست که اصلا حال و حوصله نشستن نداره. مثلا چند روز پیش معلمشون به خاطر اینکه سر کلاس بلند شده بود راه رفته و از کلاس بیرونش کرده بود، واسه کلاس اولی رو، بعد دیگه مثلا زیر 5 دقیقه 10 دقیقه اینا میشینه، ولی بیشتر که میخواد بشه میگه من حوصله ندارم بلند میشه. من نمیدونم حالا با این نشستنش ربط به نشستنش داره یا یعنی اینکه نمیتونه بشینه علتش چیه. این موضوع خیلی دارم دغدغه شده، حالا گفتم از شما بپرسم جواب کاملی دریافت کنم. ممنون از راهنماییتون.
من یه سوال بپرسم، ایشون عینکی نیستن که؟
نه استاد.
خیلی ممنونم، تشکر خانم محسنی، ممنون که برنامه رو دنبال میکنید.
یه نکته فقط بگم، خیلی از صدای بلند گوشاشو دقیقا محکم میگیره، بعد روز جشن مدرسهشون روز اول سودخونک دادن دستشون، گفتن زهر کنید اینا رو. و تقریبا تو اونجا 90 درصد بچه ها ترکوندن، ولی پسر من با یه خاص پسر نرفتن جلو اینا رو بترکونه. از صدای بلند هم فوق العاده بدش میاد. این نکته رو گفتم خدمت شما.
شبا وقتی که بخوابه نور اتاق خاموش روشن بشه بیدار میشه؟
فکر کنم یه تکون کوچیک میخوره، ولی همیشه نه. بعضی موقع بعد استاد تو خواب خیلی حرکت میکنه، یعنی شبا خیلی به سمت بالا میاد، این جهتش هم بالا، یعنی سرش کامره از رو بالش میره عقب میره رو غالی و فلان و اینا. خودم هم کنارش هستم.
موقع خواب آب دهنش نمیریزه؟
زیاد نه، خیلی کم. مثلا خواب صبحگاهی نزدیک صبح که میشه یه مقدار خیلی کم.
چشماش قی کرده صبح؟
یک کمی. آره.
خدمتتون عرض
کنم. خیلی ممنونم. تشکر خانم محسنی. تشکر از تماس. استاد با سوال خانم نادری پور شروع کنیم. اینکه دختر 2 سالشون روی پنجه پا راه میره. دلیلش چیه؟
عرضم بزرگ شما این در به خودی خود هیچ اشکالی نداره. خیلی از بچه ها خصوصا دختر خانم ها تا یه مدتی روی پاشنه پا یا روی پنجه پا، گاهی برای هر دو پا، گاهی برای یه پاشون، این کار رو انجام میدن. منتها برای اینکه خیالشون راحت باشه میتونن یه کار انجام بدن که اگر متخصص ارتوپد کودکان تو محلشون هست نشون بدن، اگر متخصص کودکان نیست، یعنی متخصص ارتوپدی که متخصص کودکان باشه، اگر نیست به خود متخصص کودکان که بورد تخصصی کودکان دارن نه نوزادان به تعبیر دیگر، و اونا دارن بهش نشون بدن که یک بررسی همینطوری جهت اطمینان داشته باشه. ولی تقریبا میشه گفت بالای 99% این بچه ها هیچ اشکالی نداره. شاید بگیم خب پس چرا اینطوری هن؟ چرا شو فقط خدمتشون بگی برای که یه موقع نگران نشن، بلکه اتفاقا باید خوشحال بشن اگه انشاءالله بردند و فرض اون ارتوپد کودکان یا اون فرض تغذیه متخصص کودکان فرمودن هیچی نیست،
مشکل استخوانی نداشته
باشه، خیلی باید شکر خدا رام بکنن اتفاقا. یعنی هر مادری کمچه بچه ای داشت نه اینکه نگران نباشه، بلکه شکر خدا رام بکنه. چرا؟ بچه هایی که در حقیقت یا یک هفته زودتر سزارین میشن، یا به تعبیر بعضی ها میگن که 6 ماه و نمیدونم 7 ماه و از یه حرفا به دنیا میان، این دو، یا بچه هایی که در حقیقت به دنیا میان ولی یه چند روزی بایستی که در دستگاه بمونن که تنفسشون حالت عادی پیدا بکنه. اینها کلهم از جمله بچه هایی هستن که در دوره شیرخوارگی یه دفعه یک جهت رشدی پیدا میکنن، این جهت رشدیشون موجب میشه عضلاتشون تو یک همچون موقعی به عنوان اثر اجرا کننده، این تاکید میکنم اثر اجرا کننده، حالت فنری به خودش میگیره. این حالت فنری در حقیقت داره در اون کمبود قبلی رو به طور جهشی جبران کرده. میگه خدا را شکر هیچ الان کمبودی تو وجود ایشون نیست. پس این مادر بزرگوار معنا و مفهومش اینه که اگر نارس دنیا آمده، که اگر زود به دنیا آمده، که اگر زود سزارین شده و و و و، که اگر نه حتی در 3 ماه اول اسهال شدید گرفت، یک مقداری افت رشدش جسمی داشته دیگه، خوشبختانه الان این تحرک عصب اجرا کننده اون عضله حالت فنریش داره به ما میگه الهی شکرشون تکمیل شد، بازسازی شد. و اما معنا و مفهوم دومش برای ما زیباتره که این نوع بچه ها اونهایی هستن علاوه بر اون که اتفاق افتاده از نظر روحی مادری داره کنارشون بوده که محبتشون رو کامل تأمین کرده. جالب اینجاست مادری کنارشون بوده که محبتشون کامل تأمین کرده. یعنی چی؟ یعنی بچه‌هایی که اینطور نیستن، محبت کامل نیست، تأکید کردم بچه‌هایی ان که با سرعت گرفتن، یعنی یک جا گرفتن مال اونه. پس بنابراین این جای شکره، هیچ اشکالی نداره و نترسن و انشالله از این به بعد اتفاقا برای اینها بایستی این تحرک اینطوری که دارن توی بحث‌های ورزشیشون، تو بحث‌های تحرکاشون، و بعد اینا دیر زبون باز کنن، اینم بگم خودشون هم اشاره کردن، اینا دیر زبون باز میکنن به تعبیر
بله
عمومیش که گفته میشه، به تعبیر میگن دیر حرف میزنن. خب خیلی خوب، اینها وقتی دیر حرف میزنن بعضی لغات رو اشتباه میگن، از اینم نترسن در آینده، یعنی ممکنه یه چیزی رو اشتباه بگه، مثلا شکم را میگه شمک، بالعکس میگه، من اصطلاحا چند تا لغت رو هم میگن که شیوع داره، شکم را میگه شمک، اینو نترسن، این مال همین بچه هاست. این معنا مفهومش اینه که خوشبختانه اینها تو یادگیری سرعتشون بالاست، یه جایی چون سرعت بالا گرفته اشتباه میکنه، نه برانه این که غلط به اصطلاح ساختاریه، نه، یا فرض فرمایید که میخواد یه چیزی رو بالعکس میگه، یعنی حالا دیگه من مثال ندارم، خیلی چیزا رو بالعکس میگه لغت هاشون رو. پس بنابراین نترسن تو این قسمتشون اگه اتفاق افتاد، ولی میتونن جهات‌های مثبت‌تر هم بهشون بدن. اینا قدرت حافظه‌شون بسیار بالاست، قدرت حافظه‌شون بسیار بالاست، چون بحث مغزشون که از 300 گرم باید کمتر نشد الان دیگه تکمیل شده، ولی چون جهش داشته اینا باید کش کار بکشن، قدرت حافظه‌شون چون بسیار بالاست کار بکشن. یه شد 3 سال و انشالله 2.5 سال 3 سالش دیگه میتونن خیلی چیزها رو به حافظه‌شون بدن، راحت‌تر بگیرن. البته قبل از 2 ساله، یعنی 21 سالگی، 21 ماهگی، 22 ماهگیش خصوصا، بعضی لغات‌های جدید رو بخوان بهش یاد بدن هیچ حرفی نیست، راحت‌تر هم یاد میگیرن و با سرعت هم حتی زبان جدید یاد میگیرن برخلاف بقیه بچه‌ها.
خیلی عالی، ممنونم استاد ازتون. پاسخ تکمیلیتون برای خانم محسنی به چه شکل خواهد بود؟
بله، یادم هستش که
برنامه قبل
فرمودید که اسمسشون تکمیل
بله.
اومد مثل این که بعدش، بله یادم هست، مثلا خوب برنامه تمام شده بود. ببینید، من عرض کردم خدمتشون که اون یادگیری مربی آموزش دیده نبود، اگه خاطر مبارکتون باشه من این رو عرض کردم. الان خودشون فرمودن چی؟ خودش یاد داده، درست؟ ولی این که شما 10 تا عدد یاد دادی، 100 تا عدد یاد داری، طوری تا فرمود دیگه تا 100 هم میرفته. خب خواهر بزرگوار، حرف ما همونه دیگه، از ما این بود، کسی که ایشون را چرت که یاد داده مربی آموزش دیده با مهارت نبوده. خب عرض پوزش، خود شما اون مهارت رو نداشتید که یک مربی آموزشی مهارت داره، پس حرفمون درست شد الهی شکر، چون سوال نکرده بودیم، بر اساس قرینه ها عرض کردیم.
بله.
خب پس بنابراین قرینه هامون صحیح بوده، عرضمون هم صحیح بوده که خود شما اومدین آموزش دادین، اما نگران نباشید، این اشکال ایجاد کرده، اما نگران نباشید. این نکته اول، که همون چرت که با اون شکل آموزشی دادن اثر اولیش، یک. دومین نکته ای که هست الان با این سوالاتی که ازشون پرسیدم و با توضیحی که دادن داره مطرح میشه. ببینید، ما بچه‌هایی میبینیم که سر کلاس مطلب را نمیگیرن، میان تو خونه میگیرن. بالعکس بچه‌هایی میبینیم با عکس بچه ایشون تو کلاس میگیرند، میان تو خونه نمیتونن خوب روش کار کنن. به تعبیری سر کلاس فکر میکنن یاد گرفتن، فکر میکنن زود یاد گرفته، اما تو حافظه موقت نگرش داشتن و تمام به خاطر بازیگوشی شد. اما ایشون بالعکسه، از داخل مدرسه احیانا خوب نمیگیره، چون که اشاره فرمودن میاد تو منزل خوب میگیره. چرا؟ چند تا علت را خواهش میکنیم ایشون بررسی بکنن. اولیش بحث گوشه ایشون هست، حتما گوش و ایشون رو ببرن پیش یک متخصص گوش بررسی بکنن، که ممکن هست از نظر شنوایی راهنمایی بکنن برای کدام تخته بشینن، کدام صندلی بشینن، نمی‌گم کدام صندلی بشینن که از تخته‌ای که می‌نویسن براش و بعد دیدنش هم پس باید بره ببینه، چون پای تخته معلمه، هم شنوایی هم بیناییش توی فاصله خاصی باید قرار بگیره، شاید از اون بچه هاست. چون ما اینجا نبایستی که صرفا یک موضوع را ببینیم، باید فرضیه‌های مختلف را بررسی کنیم تا به نتیجه قطعی برسیم انشاءالله. این حتما با توجه به مواردی که خدمتشون عرض کردم و جوابایی که فرمودن، یکیش اینه که گوش احتمالاً به واسطه نوع شنواییش در حقیقت باید بررسی بشه، بررسی جدی بگیره. خب اونجا اگر گفتن مثلا از جمله افرادی است که صدا اذیتش میکنه، مراقب باشن دارو مصرف نکنه برای غیر گوشش، چون ممکنه، من داخل پرانتز میبینم، نگران نشه یه وقت، ممکنه که بگه که اینها شبه مثلا فلان بیماریه، من اسم بیماریم نیارم که نترسه، اصلا همچه چیزی تو ذهنشون نیارم، یعنی گاهی اشتباه میشه توی فرضیه ها، اصلا همچه چیزی نیست. اگه گفت بچه من، ممکنه مثلا یه فامیلی بیا بگه من بچه‌ام اینطوری بود، برن دکتر گفتن اینه، نه خیر، همچه چیزایی رو تو ذهنشون نیارن، دارو هم مصرف نفرماین، این صرفا گوش رو که یه مدت کوتاهی صندلی آخر باشه یا وسط باشه یا اول باشه، یه جا به جا اینطوری میخواد احتمالا. این هم چیه؟ پزشک گوش میتونه. چشمش هم همینطور. من پرسیدم عینکی هست؟ نه. فرمودن نه، ولی این دلیل بر این نیست که ما هنوز این فرضیه رو رد کرده باشیم. ببرن، چون خیلی از بچه ها هنگام یادگیری چشمشون دوربینه یا نزدیک بینه این اتفاق براشون میفته که مطلب رو نمیتونن خوب بگیرن.
بله.
حالا اومده تو خونه، تو خونه اون شرایط طبیعی براش بیشتر هست. مثلا فرض فرمایید نشسته کنار مادر، فاصله نشستن تا روی زمینی که مثلا رو زمینه، رو فرشه، خیلی فاصله نیست، یک متر، یک متر خورده بیشتر نیست، یا نه میز و صندلی که تو خونه هست فاصله میز و صندلیه، نه تخت سیاه و میز و صندلی، یعنی خیلی فرق کرد، یعنی نزدیکتر شد. پس این نکته مهمه، چشم و گوش رو حتما ببرن بررسی بفرماین. این یک.
6 دقیقه زمان.
نکته دوم این که حتما علاوه بر این که اینا رو بررسی کردن، هر چه نتیجه شد همو عمل کنن. گفتن هیچی، نگران نباشن، هیچی نیست. گفتن این کار انجام بده، خب انجام بدن. او از اون. پس هر چی شد نظر پزشک رو. اما نکته دوم اینجاست. این بچه ها از جمله بچه هایی هستن که در حقیقت توی شرایط ویژه یادگیری تو خودشون رو به تعبیر راحت‌تر نشون میدن. یعنی اینکه اینها الان کار کردن با بچه ها که معلم دوم میشن مادرها، این حالت رو بیان بیرون، به معلم بگن که این بچه این ضعف ها رو داره، معلم یه مقداری با توجه بیشتر بهش توجه بکنه، تو خونه مادر این رو وابسته به خودش بار نیاره، بگه مشقاتو بنویس، مثلا پدر یه بار، مادر یه بار نگاش بکنن، اشتباهی که بود یک بار اشتباه رو رفع بکنن. در دیکته رو جلسه قبل عرض کردم، اگه مثلا بابا رو غلط نوشت یه بار بگیم بگو بابا، ولی باید آروم بگیم تا او آروم بگه،
همون موقع بنویس.
یه وقت هستش، نه بحث نوشتن این نیست، بحث حل کردن ریاضی هم بعدن میاد، اونم همینطوره، هیچ فرق نمیکنه، منتها تنها تفاوتش اینه که باید سمعی بصریش کنین تو عدد، تو ریاضی، تو علوم حتما باید شکل یا اشیا در اختیارش قرار بدین، لمس هم باید بکنه. یعنی مثلا فرض کنیم ما دو تا پرتقال، دو تا سیب کنار هم میذاریم، میگه میشه چه، میشه 4 تا، این نبینه، باید خودش دستش بگیره، خودش بشماره، حتما لمس هم بکنه، یعنی توی اعداد این قرار بدین. چرا اینطوری؟ اینا از جمله بچهای هستن که قدرت اینطوری بگیم حفظ کردنیشون با قدرت حل کردنیشون، دیدی بعضیا تو مدارس اینطورین، یکی نیست، اینا از جمله بچهایی هستن میخواد تفاوت بین حفظ و حفظ کردنی و حل کردنیشون بیفته، نگذاریم این اتفاق بیفته، اتفاقا خوب موقعیتشون تشخیص داده.
درست.
و این جای شکرش باقیه. ببین چقدر ما باید در روز شکر بکنیم، واقعا چیزی تو زندگیمون هست بی توجه بهشون هستیم. جای شکرش باقیه، شکر بکنن که الان متوجه شدن. بین حفظ کردنی و بین حل کردنیش الان باید رایش چیه؟ هر چه حل کردنی هست، حتی اگر بلده بگیم نه، باید برای ما لمس کنی. یعنی لیوان دستش بدیم، قاشق دستش بدیم، مداد دستش بدیم، بگیم بر اساس اینها بگو، میوه دستش بدیم، اشیای دیگه، حتما اونا لمس بکند و بگه، تا بحث حافظش و بحث ذهنش در کنار هم با هم کار بکنن، یه دفعه یکیش کار نکنه. بعدا انشالله اعداد رو، شماره تلفن ها رو راحت حفظه، اسم افراد راحت حفظه، برخلاف خیلی از حل کردنی ها ریاضشون قوی میشه ولی توی حفظ کردن ها ضعیف میشن. این دیگه اینطور نمیشه انشالله. مشکل خاصی دیگه نداره. نه اما وردی که جلسه قبل مرز کردیم انجام
ده. خیلی عالی، ممنون استاد. تقریبا کمتر از 2 دقیقه زمان داریم. آقا یا خانم حسینی از افغانستان فرمودن که من از مشکل وسواس رفتاری رنج میبرم، یعنی زمانی که با ناکامی روبرو میشم، به کلامی که خودش میفهمند، انقلابی عمل میکنه، یعنی از نو آغاز میکنه اما متاسفانه دوباره بی نتیجه میشه. به عنوان مثال، مثلا در دانشگاه اگر نمره 20 نگیرم شرکت نمیکنم، یا 20 یا هیچی، چی کار باید بکنم که این موضوع برام حل بشه؟
خب این بحثش خیلی مفصله، ما 2 دقیقه فرمودی وقت داریم،
کمتر از 2 دقیقه.
خب من مقدارش عرض میکنم، خواستن بعدا دوباره چیزو کنه ما بیشتر توضیح بدیم. ببینید این بزرگوار اولا از جمله افرادی هستش که صبحانه رو میل نمی کنن. حداقل در هفته واقعا تعداد وقتی که صبحانه شون یا میل نمی کنن جز اوناست، یا اینکه حتما پزشک مراجعه بکنن، چون در روده شون انگلی وجود داره که دو نوع انگل این کار میکنه، یکی آسکاریسه یکی جیاردیایه. حتما من پزشک بگم کسی به من گفته این دو نوع انگل رو برای من آزمایش بکنه، آسکاریس. خب پس دو نوع آدم ها، یک آدم
دندون قروش هم میاره جیاردی.
بله بله، که اگر اینها دو نوع آدم ها صبحانه نخورن، هم چالاتی میتراشون هست این نوع آدم ها، یکی این که نه این دو نوع انگل یکیش داشته باشه. نکته بعدی، اینا از جمله آدم هایی هستن که در حقیقت از نظر استعدادهاشون یه نوع استعدادهای بی فرمانن، به تعبیر بگیم راننده ندارن، گویا انگار یه ماشین داره خودش میره، خیلی خطرناکه، تصادف میکنه، زدیم رو دنده ولش کردیم رفته داره خودش میره، با کجا برسه گیر کنه خدا میدونه. این استعدادهاشون اینقدر توان داره، اینقدر قدرت داره، ای داره میره، داره میره، اما چون هدایتش نکرده یه جا بیست میره به قول خودش، اونجایی که نیست حقم داره، توقعش اینه که چرا نشد، کاملا ناامیدش میکنه. خب این باید چه کار بکنه؟ این از جمله افرادی هستش که برای به کارگیری استعدادش باید چند تا کار انجام بده. نکته اول این که حتما در طول روز فعالیت‌های جسمانی رو که داره باید مراقب باشه تا احساس کرد کمرش درد گرفته، مثل رفتنایی که میره، مثل هر چیزی،
بله.
تا احساس کرد کمرش درد میکنه، یا نه تا احساس کرد گلوش حالت خشکی داره و حالت تقریبا سوزش هم پیدا میکنه، هر کدام از این دو حالت براش ایجاد شد، ایشون مراقب باشه به هیچ وجه اینجا شروع نکنه به مایعات خوردن، به هیچ وجه هیچ نوع مایعاتی ها.
وقتمون تموم
است. خب پس جلسه بعد ان
شاء الله، جلسه بعد به این موضوع میپرسم، چون چند تا سوال دیگه هم هست ان شاء الله بعد به اونها پاسخ بدم. سپاسگزارم استادتون، تشکر میکنم، خیلی ممنون و متشکرم از همه بینندگانی که پیام دادن، از جمله شماره 0939-84-88 0939-80-50 و که سوال داشتن، و شماره 0913-25-13 که پیام تسلیت دارم، ما هم خدمتشون تسلیت عرض میکنیم. سپاسگزاریم که با برنامه خودتون در تماس هستید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد، مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد. محمد و آل محمد.
محمد.